أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحثی که این جلسه شروع آن هست عبارت است از مبانی و مسائل اصلی عرفان نظری. اصطلاح عرفان یا تصوف یک اصطلاح بسیار با پیشینه طولانی است و سیر تطوری ویژه‌ای رو به خود پیدا کرده. فرق متعدد و گروه‌های متنوعی که این جریان فکری، فرهنگی، اجتماعی پیدا کرده در هیچ یک از محله‌های علمی مثل محله‌های کلامی یا فلسفی مشاهده نمیشه. لذا بحث از عرفان و تصوف به مراتب پیچیده‌تر، دقیق‌تر از بحث از نهله‌های کلامی یا فلسفی است. اصطلاح عرفان و تصوف در غرب هم جایگاه ویژه‌ای داره. صوفیزم از تصوف سنت ما وارد زبان انگلیسی شده. صوفیگری و صوفیگرایی همون تصوفی است که از قرن دوم در میان متفکران و میان جریان تصوف وجود داشته. امروزه اصطلاح میستیسیزم هم به کار میره معادل عرفان، ولی در تاریخ تفکر اسلامی ما غیر از واژه عرفان و تصوف واژه‌ای مثل ملامتی، درویشی، باطنیگری هم به کار رفته. مثلا در قرن سوم که واژه تصوف کل عراق رو به خود گرفت و شامل کل صوفیان عراق شد، در همان زمان صوفیان خراسان رو ملامتی می گفتن. یعنی ملامتیان خراسان علاقه ای نداشتن اونها رو صوفی بنامند. بعدها دیگه تقریبا شاید از قرن چهارم به بعد واژه تصوف شمول پیدا کرد و کل صوفیان جهان اسلام رو در بر گرفت. من حالا انشاءالله در این باره شاید بعدا بیشتر صحبت کنم. اما واژه عرفان واژه ایست متأخر از واژه تصوف. یعنی واژه تصوف در قرن دوم مطرح شد، واژه عرفان تا اونجا که من تحقیق کردم در قرن چهارم به بعد به عنوان یک دانش مطرح شد. البته واژه عرفه، عرفه یعرفه یا عرفان، این نوع واژه در هم نصوص دینی ما و هم در زبان عربی بوده، ولی به عنوان یک مسلک، یک عقیده، یک مشق، یک دانش این اصطلاح از قرن چهارم مطرح شده که دیگه مثلا امثال بو علی سینا در مقامات العارفین از این واژه به صراحت یاد کرده، ولی قبلش واژه تصوف به کار می‌رفت. واژه عرفان از عرفه گرفته شده، غیر از واژه علم است. فرق عرفه با علم در این است که علم، علم در برابر جهله، اما عرفه به معنای شناختی است که هم عمیق باشد، هم دقیق باشد و هم به جزئیات تعلق داشته باشد و هم بعد از جهل باشد. دوباره عرض می کنم، این ویژگی‌های معنایی عرفه عرفه هست. یک شناختی که عمیق است، دو شناختی که دقیق ظریف است، سه شناختی است که به جزئیات تعلق میگیره. شناخت به کلیات رو عرفان نمیگن. چهار بعد از جهله، یعنی وقتی شناختی نسبت به امر جزئی شخصی نداشته باشد بعد شناخت پیدا کند به اون امر جزئی. مثلا میگه من مو در این ماس میبینم، یک شیء ظریفی رو و جزئی رو با دقت میبیند. اینجا عرب ازش تعبیر میکنه به عرفه، لذا تعبیر عرفت‌الا گفته میشود، یعنی شناخت به الله که یک واقعیتی است عینی و خارجی و جزئی، نه مفهوم کلی. اما به خدا هیچ موقع عارف نمیگن، عالم میگن ولی عارف نمیگن. عارف از اسماء الهی نیست ولی عالم هست. چرا؟ چون در عرفان عرض کردم شناخت پس از جهله. خدا هیچ موقع شناخت پس از جهل نداره. نمیگیم خدا معاذ الله ندانست بد دانست، لذا عرفان به خدا اطلاق نمیشه. نمیگیم خدا عارف است، اما متعلق عرفان قرار میگیره. میتونیم بگیم عرفت الله. پس بنابراین علت این که اهل فن آمدن به این دانش تصوف عرفان نام نهاده اند این است که عرفان یک معرفت عمیقه، یک معرفت ظریف و لطیفه، یک معرفت وجدانی و بیواسطه است. شخص میخواد با بیواسطه با حق تعالی ارتباط برقرار پیدا بکنه، ازا شناخت وجدانی است، بیواسطه هست، لطیف هست، عمیق هست، رمزی هست. خیلی چیزها رو آدم میابد و این نمیتونه بد بیانش بکنه، گرفتار تنگنای زبانی هست. این نوع ویژگی ها رو میشه ازش به عرفان تعبیر کرد. لذا علت این که اهل تصوف واژه عرفان رو انتخاب کردن بیوجه نیست. حالا جریان تصوف و جریان عرفان چه نسبتی بینشون هست؟ یا صوفی گرایش ها گروه های مختلفی چگونه هست؟ اون بحثی است که باید بعدا دربارش اندیشه بیشتری کرد. مثلا جناب حجویری در کشف المحجوب که یکی از مهمترین کتاب های متصوف هست، بین صوفی و متصوف و مستصوف فرق گذاشته. میگه صوفی کسی است که سلوک کرده و به غایت رسیده است، متصوف کسی است که در حال سلوک است. سالک رو میگن متصوف، اما مستصوف کسی است که ادعای تصوف میکند ولی از تصوف بهره ای ندارد. ولی همون صوفی که در سلوک کرده و به غایت هم رسیده است یه فرقی با عارف دارد. نسبت تصوف و عرفان رو آقایان بحثای مختلفی دارن. بعضی میگن نسبتشون اون خصوصه منوجه، بعضی میگن مطلقه، که خاص کردم حالا بعدای مقدار بحثا جلوتر رفت باید نسبت این دوتا رو ارزیابی کنیم. ولی غرض هم اینه که در ابتدا واژه تصوف به کار رفت، بعد واژه عرفان به کار رفت. البته وقتی واژه عرفان آمد واژه تصوف به حاشیه رانده نشد، بود، الان هم هست. الان هم عرفان هم تصوف هر دو اصطلاح وجود داره و به کار گرفته میشه. اما آیا بین اینا فرقی هست، اشتراکی هست، اختلافی هست؟ انشاءالله بعدا باید بتونم در این باره صحبتی بکنم. خب این حالا درباره واژه این عرفان و تصوف که صحبتی داشتیم. البته این بحث هم وجود داره که تصوف از ماده صوف گرفته شده یا ماده دیگری دارد، این هم بحثایی است که آقایون در آثارشون دارن، اون مفید بود بعدا عرض خواهیم کرد. اما نکته مهم این است که ما اصلا میتونیم یه تعریفی از عرفان ارائه کنیم یا خیر، یه تعریف اصطلاحی. حالا تا الان بحث لغوی و بحث معنای واژگانی عرفان و تصور بود، اما آیا به لحاظ اصطلاحی میشه برای عرفان تعریفی کرد یا نمیتوان تعریف واحدی از عرفان ارائه کرد؟ ببینید، من اینجا اجازه بدید یک روشی رو خدمت شما برای تعریف عرض بکنم. وقتی میخواید یه مفهومی رو تعریف بکنید، یاد در صددید که یک تعریف منطقی و نظری از اون ارائه بدید، یا میخواید یه تعریف جامعه شناختی ارائه کنید. فرق این دو تا چیه؟ فرق این دو تا این است که در تعریف منطقی و نظری میگید باید مثلا اون معرف که میخواید تعریفش بکنید چنین باشد، یه بایده. اما در تعریف جامعه شناختی میگید معرف، یعنی اونی که تعریفش کردید، این گونه هست. در تعریف منطقی مثلا اگر مفهوم قابلیت جنس و فصل داشته باشه، میگید که جنس مثلا انسان حیوان است، فصلش ناطق است، پس انسان تعریفش باید این باشد. اما در تعریف جامعه شناختی این کارو نمی کنی. در تعریف جامعه شناختی تمام انسانها رو یا بخشی از انسانها رو جمع می کنی، در یک محوطه قرار می دی، می گید این انسانهایی که آفریقایی هن، آمریکایی هن، ایرانی هن، استرالیایی هستن و الاخر، اینها وجه اشتراکشون در چیست؟ اون وجه اشتراک میشه تعریف انسان. مثلا میگید همه اینها دارای دو دست و دو پا و دو چشم هم. خب این میشه تعریف جامعه شناختی. حالا ما وقتی میخواییم عرفان رو تعریف بکنیم، یه وقتی تعریف منطقی از عرفان ارائه میکنیم، بگیم عرفان باید این باشد. مثلا عرفان دانشی است که انسان را به خدا نزدیک می کند و شهود حقیقی به انسان عطا می کند. اگر این نبود عرفان نیست، عرفان نماست. اما اگر خواستیم تعریف تاریخی بدیم باید چیکار کنیم؟ یا تعریف جامعه شناختی بدیم باید چیکار کنیم؟ باید انواع عرفان ها رو کنار هم بذاریم و بیاییم درباره اونها بررسی کنیم، ببینیم وجه اشتراک اینا چیست. حالا من الان یه طبقه بندی از عرفان های موجود خدمتتون عرض بکنم. مثلا یه دست عرفان ها عرفان های دینی هست، مثل عرفان قبالا که یک عرفان یهودی است، عرفان ون که یک عرفان بودایی است، عرفان داویی که یک عرفان هندویی است، عرفان یا همون تصوف که یک عرفان اسلامی است، عرفان مسیحی. آیین‌های دینی و مذهبی برای خودشون هر کدوم یه عرفانی دارن. یه دست دیگه عرفان هاییست که به اشخاص مربوطه. مثلا میگیم عرفان حافظ، عرفان مولوی، عرفان اکهارت و حافظ، عرفان های اشخاص. عرفان های دینی و آیینی عرفان هایی که به اشخاص ارتباط دارن. اینو یه دستبندی هاش دیگه، حالا هستم عقلی نیست، استقراییه. یا مثلا فرض بکنید تقسیم دیگه برای عرفان گفتن، عرفان یا عرفان اباحی‌گری است یا عرفان شریعت محور است.
اینا دسته بندی. بعضی عرفان ها عرفان ها اباحی‌گری هستند، یعنی شریعت ندارن. بعضی عرفان ها نه شریعت دارن، باید و نباید هایی دارن.
بعضی عرفان ها هست ولایی هن، بعضی غیر ولایی.
یعنی عرفان های هستن که میگن حتما باید یه ولی و استادی، پیری، شیخی وجود داشته باشه تا دست ما رو بگیره ببره جلو.
ولی بعضی عرفان ها نه ولایی نیستن، کار به ولی ندارن.
عمده البته عرفان ها ادعا میکنن استادی، شیخی لازمه.
توجه دارید؟ مثلا استاد بزرگوار مایتور حسنزاده آمونی در بعضی حکایاتی که نقل میکرد میفرمود مثلا در سیر و سلوک های معنوی استاد ما این خط مشو میداد، میگفت مثلا این روز، مثلا روز دوشنبه این ذکر رو بگید، روز چهارشنبه فلان ذکر رو بگید. بعد این ذکر رو که مثلا با آیت الله حسنزاده استاد میگفت معلوم نبود به شاگرد دیگش بگه. مرحوم آیت الله آسید جمال الدین گلپایگانی دوشنبه ها قبرستان اصفهان میرفت، یه اذکاری رو توی یکی از مقبره ها میرفت، یه اذکاری رو میخوند، بعد شامش رو میخوند، بعد بلندشون میومد حجره. استادش کاشی این اصول عمل رو بهش داده بود. چندین بار اینو تکرار کرد تا چشم برزخیش باز شد و دید که مرده ای رو آوردن. قدیما معمولا میتی که شب از دنیا میرفت دفنش نمی کردن، یه قاری عجیب می کردن بر سر اون میت، قرآن می خوند تا صبح، و صبح بستگان می آمدن غسلش می دادن، نمازشو می خوندن و دفنش می کردن. می گفت دیدم این میت که آمد قاری هم بالسش قرآن می خوند، از اون قاری هایی بود که رب تال القرآن و القرآن و یلعنهو، آیات عذاب و سر میت می خوند. بیچاره حالش نبود که بابا الان وقت آیات رحمته. می گفت دیدم یک ملکی وارد مقبره شد، گرز آتشین دستش بود، این گرز رو بر سر میت می زد، آتش به آسمان زبانه می کشید و به او تشر می زد، او رو مورد عتاب قرار می داد. مگر نفهمیده بود این آیات رو؟ مگر نشنیده بودید این آیات رو؟ حالا این قاری هم خب نمی دید، اون میت زجر می کشید، قاری هم قرآن خودشو می خوند. که بعد ایشون حالش منقلب شد و با زحمتی خودش رو به حجره رسوند و بعد مرحوم آیت الله کاشی رفت بالا سرش، بهش گفت تو که چیزی ندیدی اول راهیست که اینو. مرحوم علامه تهرانی، حسینی تهرانی در کتاب معاد شناسی نقل میکنه. من خودم از پسر آسید جمال الدین گلپایگانی، آسید علی گلپایگانی که تهران بود، مرحوم شد چند سال پیش در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها دفنه، از خود ایشون من پرسیدم، گفتم این قضیه چیه؟ من در اونجا دیدم، گفت بله قضیه این است. و بعد مفصلم خودش برای من تعریف کرد قصه پدرش رو، که گفت من از پدرم همین رو شنیدم و در واقع بدون واسطه برای ما نقل کرد. خب این استاد این توصیه رو مثلا به آسید جمال الدین استاد آیت الله کاشی میداد، ولی به شاگرد دیگه اینو نمیگفت. نسخه های فردی، ولی دقیقا این استاد شیخ میفهمه این الان باید ذکر بگه یا نگه، این باید نماز شب بخونه یا نخونه، این باید مثلا فرض کنید این تصور ذهنی رو داشته باشه یا نداشته باشه. عمده آیین ها همینطورن. من تا اونجا که اطلاع دارم تمام این آیین هایی که نام بردم معتقدن که شیخی، پیری، مستری به هم نیازه و بدون استاد نمیشه راه رو طی کرد. یا مثلا فرض بکنید تقسیم کردن عرفان رو به عرفان‌های دنیا ستیز و دنیا گزین، نه دنیا گرا، چون عرفان دنیا گرا نداریم. بعضی عرفان ها اصلا دنیا ستیز هم اصلا از دنیا پرهیز میکنن، فاصله میگیرن، این رو افراد تفرید هم درشون هست. جین ها در چیز در هندوستان میگن اگر شخص میخواد به مقاماتی برسد باید از همه چیز دنیا، حتی لباسو هم از بدن در میارن.
راهبای مردشون اینطوری هم لخت و برهنه تو خیابونا میچرخن، میگن همینه، هیچی باید تنت نباشه، هیچ لباسی، هیچ ظرفی، به هیچی تعلق نداشته باشی. یا مثلا یه مقدار رقیق‌تر در مثلا رهبانیت مسیحی این قضیه وجود داره. یا مثلا هندوها، مثلا بودایی ها معتقدن که راهب ازدواج نباید بکنه، مالک هم نباید بشه، مالکیت. اما هندوها مثلا میگن تا مرحله برهمایی نرسیده باشی میتونید ازدواج کنید، اما اگر میخواید به اون مرحله برسید باید ازدواج رو کنار بذارید. خلاصه دنیا ستیزم با اون مراتبی که دارن. یه دم عرفانهای هست که دنیا گزین هستن، یعنی میگن نه باید انسان از دنیا استفاده کنه، بهره شو ببره، در این حال میتواند مقامات معنوی هم داشته باشه. مرحوم حاسد علی قاضی طباطبایی 4 تا زن داشت. حاسد علی قاضی طباطبایی هم بود، البته یه وقت هم نون شب نداشت به بچه‌هاش بده ها، ولی به هر حال مقامات عرفانی رو هم تونست کسب بکنه. یعنی عرضم اینه که این عرفان، عرفان دنیا گزینه، اون عرفان 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 دنیا ستیز، نه تنها دنیا گریز که دنیا ستیز هم هست. یا مثلا تقسیم دیگری از عرفان، یا عشقیست یا خوفی. بعضی عرفان هستن با عشق به خدا انسان رو به خدا نزدیک میکنن، بعضی عرفان ها هستن با خوف، یعنی انسان بیشتر میترسونن، بیشتر تجلی عذاب الهی رو نشون میدن، بعضی نه بیشتر تجلی بهشتی الهی رو نشون میدن. بعضی عرفان ها عرفان های الهی هن، بعضی انسانی هن. منظورم از انسانی الهی این است که بعضی عرفان ها فقط دغدغه‌شون اینه که رنج انسان در طبیعت برطرف بشه. به هر حال انسان که این دنیا که زندگی میکنه گرفتار رنجه، پیر میشه رنج میبره، جوان رنج میبره، عرض کنم مردها رنج میبرن، زنها رنج میبرن، غنی رنج میبره، فقیر رنج میبره، سالم رنج میبره، بیمار رنج میبره، پس کنم خدا بچه بهش میده رنج میبره، بچه نداره رنج میبره، مجرد رنج میبره، متعل رنج میبره، همش انسان گرفتار رنجه. میگه چه کنیم از این رنج طبیعت در بیاییم؟ مثل بودایی ها، بودایی ها عمده در نقشون اینه. اما بعضی عرفان ها هستن نه، میخواد انسان قرب الله پیدا بکنه. میگه یعنی چه اشکال داری رنج هم باشه، از قضا از این رنج هم لذت میبره. یه کسی مثل ابوذر میگو از دعا میکرد، از خدا میخوام که همیشه فقیر و بیمار و نمیدونم عرض کنم محتاج باشم. یعنی یه همچه نگاهی داشت، البته این نگاه هم در روایت ما مورد نقده، ولی برای زمینه که در عرفان الهی میخواد انسان قرب الله پیدا بکنه. یا ایال انسان انکه کادحون الی ربک کدحن فملاقی، لقای الهی برای شما. و تقسیم دیگر باز این است که بعضی عرفان ها وحدتگرا هستند، بعضی عرفان ها کثرت نگرند، این تعبیر بهتره. عرفان هایی که تأکیدشون بر وحدت وجوده، میگه تمام این کثرات خیال است و اندر خیال، کثرتی نیست. ولی بعضی عرفان ها هستند نخیر کثرت رو میبینن، حالا یا کثرت رو میبینن وحدت رو مثلا نمیبینن، یا کمرنگ میبینن، یا کثرت رو مثلا که عمدتاً البته وحدتی هم دارن، ولی کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت، ولی برای به کثرت هم توجه دارن. اما وحدت گراها نه خیلی اصلا کاری به کثرت ندارن. ببینید ما وقتی این اقسام عرفان ها رو می‌بینیم، از عرفان های آینی و دینی، عرفان های منسوب به اشخاص و انواع و اقسام عرفان ها، به لحاظ روی کرد این تقسیمات به لحاظ روی کرده، این تقسیمات به لحاظ اشخاصه، این تقسیمات هم به لحاظ ادیان و آیین ها هست، آیین های مذهبی. آیا می توان بین اینا یه وجه اشتراکی پیدا کرد یا خیر. تا بعد بگیم این وجه اشتراک میشه تعریف عرفان، میشه وجه اشتراکی پیدا کرد یا نه. در این زمینه افرادی مثل والتر استیس در کتاب فلسفه و عرفان یا عرفان و فلسفه و همچنین جناب آقای ویلیام جیمز در کتاب دین و روان اومدن یه مشترکاتی رو ذکر کردن، گفتن در این امور تمامی عرفان ها مشترک و میشه بر اساس این ویژگی ها عرفان رو تعریف کرد. من چون نمیخوام وارد اون بحثا بشم و بیشتر غرضم این از این جلسه این است که عرفان نزد عارفان مسلمان رو خدمتون توضیح بدم، لذا نمیخوام وقتتون رو صرف این بحثا بکنم. در واقع اینها اومدن مشترکاتی رو پیدا کردن. من همه این مشترکاتی که اینو نقل کردن قبول ندارم، چون بعضی مشترکات مشترک بین دو عرفان، سه عرفان، نه بین همه. اما تا اونجایی که بنده مطالعه کردم که مطالعه هم ناقص هست، چون واقعا شناخت تمام این عرفان ها کار بسیار دشواری است، کار یک نفر نیست، ولی اون مقداری که من مطالعه کردم و با بعضی از رهبران اینو از نزدیک گفتگو داشتم، به نظر بنده میرسه که در چهار ویژگی میشه گفت همه این عرفان ها مشترکن تقریبا، تقریبا به اعتبار سطح مطالعه بنده است. یکی سلوک طریقت، من عرفانی رو نیافتم که توصیه به سلوک طریقت ندهد. همشون میگن که باید منازلی رو طی کنید، البته در نوع طریقت از هم تمایز دارن. برای طریقتی که ذهن میگه با طریقتی که تصوف میگه دو تاست. این یک. دو، شهود واقعیت. همشون ادعای شهود دارن. چرا؟ چون فرض اینه که عرفان روشش تجربه حسی نیست، استدلال عقلی هم نیست، شهوده. میگن ما شهود کردیم. چی رو؟ واقعیت. سه، همشون از وحدت حقیقت سخن دارن، یعنی قائل به وحدتی هستن. حالا یا وحدتی است که کثرت رو نمیبینن یا وحدتی است که کثرت نگر هست. حالا اون وحدت چیه؟ باز اختلاف دارن ها. مثلا بعضیاشون میگن وحدت یعنی وحدت کل این عالم طبیعت، وحدت چند خدا انگاری، وحدت وجود، وحدت شهود. مثلا بعضی معتقدن ابن عربی قال به وحدت وجود بود، قبل از ابن عربی عرفای اسلامی وحدت شهودی بودن. گفتن ما شهود رو یافتیم، ببخشید وحدت رو یافتیم، نه اینکه عالم وحدت داره. ولی ابن عربی اومد گفت نه، اصلا هستی وحدت داره. این ادعاییست که مخصوصا بعضی از مستشرقین میگن. این هم سوم. چهارم، جذبه معنویت. همه این عرفان ها به یک جذبه، اونم جذبه معنویت و معنوی، نه جذبه مادی قائل هم، یه حال معنوی خاصی در همه شون هست، یه احساس معنوی رو دارن. دارن هم واقعا این احساس رو میکنن. لذا حتی بعضی از این عرفان های وارداتی که ما از رو تعلیم به عرفان های کاذب، مثل فرض کنید همه عرفان های جدید و تأسیس، مثلا عرفان اوشو که مرکزش در پونای هندوستان هست، یک باغ بزرگی داره این آیه اوشو اونجا، البته مردم آزاد هم میتونن تو اون باغ برن و یه مکانی در اون باغ هست که افراد میرن و دو ماه سیر و سلوک میکنن.
سیر سلوکش هم خیلی چیز علیه السلامی نیست، بیشتر حالت مثلا مدیتیشن و یوگا و امثال ذالک. ایشون البته الان نزدیک 20 سالی از دنیا رفته ولی تشکیلاتش هست، هر که میره اونجا الان یه آزمایشای اینترنتی ثبت نام میکنن، بعد نمیدونم آزمایشای بعد بدن، بعد که تایید کردن میرن دو ماه اونجا مستقر میشه، لباس قرمزی هم تنش میکنن. و من با بعضیشون صحبت کردم، مثلا از آمریکا بلند شده اومده، از استرالیا بلند شده اومده، از نمیدونم آمریکای لاتین بلند شده اومده و دو ماه زندگیشو تعطیل کرده اومده اینجا. میگم خب حالا شما چیکار میکنید؟ حالا مدیتیشن و یوگا و بعد میگم خب چه یه حال معنوی پیدا میکنی، مخصوصا تو دنیای مدرنیته که انسان به شدت گرفتار استراب و دلهوره و رنج و اینجور مقوله هست. خب برای اونا که مثل ما مثلا دعای کمیل و دعای ندبه و این چیزا که ندارن که بگن ما یه احساس معنوی حال معنوی بردیم، برایشون مهم اهمیت داره که برن اونجا و میرن دو ماه کامل زندگیشون رو وقت میکنن اونجا و مشغول ریاضت هایی میشن و یک حالت جذبهی برایشون هست. حالا این جذبه رو برها طبیعیست اگر عرفان حقیقی رو مد نظر بگیریم، این جذبه ها میشه جذبه های روانشناختی، مثل این که انسان ممکنه به خلاستیس با مواد مخدر هم یه حال معنوی براش پیدا بشه که بعد ازش تعبیر میکنن به تجربه عرفانی یا تجربه دینی. خب تا اینجا ما چی گفتیم؟ عرض ما این بود که ما یه وقت میخواییم عرفان حقیقی را تعریف کنیم، یه تعریف منطقی از عرفان، یه وقت میخواییم نه یه تعریف تاریخی جامعه شناختی از عرفان بگیم. تعریف جامعه شناختی به تاریخی از عرفان این است که بیم عرفان‌های مختلف رو ببینیم و وجه اشتراکشون رو پیدا کنیم. این وجه اشتراکی است که در همه این عرفان‌ها هست، اما چه طریقتی، چه حقیقتی، چه معنویتی، اون دیگه اختلاف الی ما شاء الله است. خدمت شما عرض کنم که باز قبل از این که به تعریف حقیقی عرفان بپردازم، چون از آثار عرفا اون تعریف رو خواهم گفت، عرفان در بین عارفان آیین‌ها و ادیان مختلف چهار تلقی ازش هست. چهار تلقی، تلقی های مختلف از عرفان. یک، عرفان به مثابه یک عقیده و طرز تلقی از حقیقت نهایی از طریق شهود. بعضی عرفان یه عقیده میدونن، یه باوره، اما این باور به چی هست؟ به حقیقت نهایی که خدا باشه. از چه طریقی این عقیده به دست آمده؟ از طریق شهود. یه وقت شما عقیده دارید به اینکه خدا وجود دارد، این عقیده رو با استدلال عقلی به دست آوردید، الموجود ما واجب و الا استلزم و استحالت دور و تسلسل، استدلال عقلی. یه وقت از طریق مثلا برهان نزد به دست آمده، یه وقت از طریق وجدان و فطرت خدا رو یافتید، یه وقت از طریق شهود یافته اید. بعضی عقیده به حقیقت غایی را که از طریق شهود یافتن اسمشو گذاشتن عرفان. این یک. تلقی دوم، عرفان به مثابه یک تجربه و آگاهی وجدانی معنوی.
ببینید عرفان در تلقی اول به مثابه یک عقیده بود، اما در تلقی دوم به مثابه یک تجربه است. اما تجربه نه حسی که من میبینم این میکروفون است، این دیوان آب است، این ماژیک است، نه، یک تجربه وجدانی درونی معنوی. اما تجربه همراه با یه آگاهیه، یه معرفته. مثلا شما یه کتاب دین و روان آقای ویلیام جیمز رو ببینید، عرفان وقتی میگه مقصودش اینه. یا مثلا کتاب عرفان و فلسفه آقای استیسون، این دو. سه، عرفان به مثابه یک فرایند تحول انسان در بینش ها، منش ها، کنش ها. عرفان به مثابه یک پروسه است، یه فراینده، یه سلوکه، که معمولا وقتی میگن عرفان عملی مقصودشون دید. من چه فرایندی رو طی بکنم که بینشم، منشم، یعنی درون، ملکات درونیم، و کنش و رفتارم تغییر کنه، تحول پیدا کنه. مثلا یه شخصی به من مراجعه کرد، میگفت من فاسدترین انسان بودم، الان عابدترین انسانم. گفتم چه شد؟ و یه تصادفی کردم، تو کما رفتم، تو کما تمام حالات روحی خودم رو در اون عالم دیدم، بعد که برگشتم دیگه زندگیم زیر رو شد. یه تحولی پیدا کرده بود. ببینید یه فرایند تحول. حالا اگه کسی تونست این فرایند رو تبیین کنه، یه وقت کسی این فرایند رو رفته ها وی نمیتونه بیانش کنه، نمیتونه برای دیگران نسخه بنویسه، یه وقت نه میتونه. اگر شد اون میشه به صورت دانش، که اون میشه تلقی چارم، که عرفان به مثابه یک دانش و علم است. این همونطوری که فلسفه یه دانشه، فیزیک یه دانشه، روانشناسی یه دانشه، عرفان هم میشه یه دانش. بحث بنده عرفان به مثابه یک دانش است. میخوام بگم این دانش تعریفش چیه، مباحثش چیه، اما این دانشی رو که میخوام برای شما معرفی بکنم برگرفته از سلوک و شهودی است که عارفان داشتن. به عبارت دیگر حتما باید عرفان به مثابه یک سلوک، یه فرایند، یه تجربه، یه عقیده باید طی شده باشه که تبدیل بشه به دانش. دقیقا مثل دانش فیزیکه، تا یه آزمایشی در آزمایشگاه انجام نشود دانشی به نام فیزیک شکل پیدا نمی کنه. تا یک تحقیقات جامعه شناختی انجام نشود یه دانشی به نام جامعه شناسی شکل پیدا نمی کنه. الان عرفان به جایی رسیده، به مرحله‌ای رسیده که میشه ادعا کرد به مثابه یک دانش و یک علم است، یه دیسیپلینه، یه نظامه. بنابراین تعریف منطقی داره، یعنی تعریف نظری، موضوع داره، غایت داره، مسائل داره. لذا امثال بنده که عارف نیستیم، یا این فرایند رو طی نکردیم، یا این تجربه شهودی رو نیافتیم، میتوانیم عرفان رو به مسابقه دانش بگیم مسائلش چیست و از چه مسائل و پرسش‌هایی استفاده میکنه. این عرض کنم خدمت شما، این مقدمه رو که عرض کردن، برای اینکه معلوم بشه دایره بحث ما چیست. به همین خاطر من مباحثی که خدمتون خواهم داشت
انشاءالله اگر عمری بود و توانستیم این بحث رو به سامان و نتیجه برسانیم، یه سری مباحث مقدماتی داریم باید بگیم، مثل تعریف عرفان، تعریف نظری عرفان، اقسام عرفان که عرفان نظری و عملی است، و مراحل تاریخی عرفان اسلامی. همین رو تو فضای عرفان اسلامی هم بحث میکنیم. اینو انشاءالله من همین الان همین مقدارش رو شروع میکنم که معطلش نشیم. بعد مباحث مهمی که در عرفان اسلامی هست، یکی معرفت شناسی عرفانی هست که بیشتر بحث از شهوده، که من باید شهود خوب براتون توضیح بدم. شهود چیه؟ آیا شهود با عقل رابطه داره یا نداره؟ همین دعوای فلسفه و عرفان که اصلاش عرفان عقل و قبول داره یا نداره، یا همش دم از عشق میزنه. خب یه بحث خیلی مهم نیست. من نگاه عرفای اسلامی رو باید توضیح بدم. سوم بحث هستی شناسی عرفانی است، که این هستی شناسی عرفانی بیشترین حجم عرفان نظری رو به خودش میگیره، که عبارت است از بحث وحدت وجود و بحث از تجلیات وجود یا تعینات، مراتب، عبارات و نشد دار و حسنفه واحد، تعابیر مختلفه. تجلیات میگن، تعینات میگن، مظاهر میگن. این دوتا مسئله، مسئله هستی شناسی عرفانی، یکی وحدت وجود. این وحدت وجودی که عرفا میگن چیه؟ همین دعواهایی که بین آقایون هست، مثلا میگن آقا، بعضی از متشرعین میگن با این کفر وحدت وجود یعنی چی؟ یعنی مثلا میشه به اینم بگیم خدا، اینم خداست، مثلا این معاذالله به این حیوان هم اطلاق معاذالله، معاذالله خدا هم بگیم. از این خب باید تبیین بشه دقیق. ببینیم آیا این تبیینی که عرفا دارن خلاصه به شرک میانجامه یا نه. حرف خودشون اول بفهمیم. متاسفانه تو فضای جامعه ما هم خب هیاهو و جنجا خیلی راحت اتفاق میفته، بدون اینکه افراد بشینن مطالعه کنن، آثار رو ببینن، دیدگاه رو ببینن، شروع میکنن به تکفیر و تفسیق. و من نمیخوام بگم که دیدگاهی که عرفا در وحدت وجود دارن درسته یا غلطه، فعلا داوری نمیکنم. اول بفهمیم چی میگم، معلوم بشه وحدت وجود، تا حالا بعدش داوری رو به خود دوستان بسپاریم. این سوم. و چهارم بحث انسان شناسی عرفانی است، که بحث از انسان کامل است. از مهمترین بحث های عرفان نظری بحث از انسان کامله، که سبب شد که بسیاری از شیعیان مباحث عرفان نظری رو بپذیرن. و پنجمین بحث منازل عرفانی است، یا سلوک عرفانی، که میشه عرفان عملی. در واقع این سه تا بحث میشه عرفان نظری، و بحث پنجم میشه عرفان عملی. ما البته سعی میکنیم در حد آشنایی به این مباحث، و اگر بخوایم عمیق وارد بشیم، میدونید الان در حوزه‌های علمیه بعد از سنمت پایانی شرح اشارات و تنبیهات جناب بو علی سینا و خواجه نصیر رو، که بحث از البهجت و سعاده هست، بحث مقامات العارفین هست، بحث اسرار آیات که آخر اشاراتی میخونن، بعد سه کتاب دیگه هم خونده میشه، که تمهید القواعد مال ابن ترکه هست، کتاب شرح فسوس قیصری است، خصوص مال ابن عربی است، شرح مال قیصری است، و کتاب مصباح الانس فناری. این سه کتاب کتاب درسی است، که خب یک دوره مفصلی است، یعنی اینا اگه بخواد کسی بخونه حداقل باید یه 7-8 سال بلکه 10 سال رو وقت اختصاص بده تا اینا خونده بشه. ما از مجموعه این آثار، از جمله آثار دیگری مثل فتوحات مکیه و آثار دیگر، سعی میکنم یه دوره مباحث عرفان رو خدمتتون گزارش بدیم و مباحثم که ذکر میکنم حتما سعی میکنم با مستندات و مدارک و کتاب و صفحه کتاب اینا باشه که اگر دوستان خواستن مراجعه کنن بحث رو تکمیل کنن بتونن استفاده کنن. خب پس خلاصه حرف ما این شد که ما میخواییم عرفان رو اولا یک گزارشی ازش بدیم، ثانیا عرفان رو به مثابه دانش میخواییم بحث کنیم، دانشی که حاصل این فرایند و تجربه های شهودی عارفان بوده و این دانش رو هم خود عرفا بیان کردن. البته اینایی که عرفان رو به عنوان یه دانش بیان کردن بعضیشون خودشون اهل شهود بودن، مثل ابن عربی، مثل خونوی. بعضیشون نه، اهل سیر و سلوک و شهود نبودن، یعنی خودشون شهودی براشون حاصل نشده ولی خوب تونستن دسته بندی بکنن. نمیدونم، شاید آقای ملا عبدالرزاق کاشانی یا قاسانی جز این دسته باشه. و در این پنج محوری که عرض کردم فعلا میخوایم وارد بحث مقدمات بشیم که ابتدا از تعریف منطقی عرفان وارد میشیم. پس ما با گروه‌های عرفانی دیگه کار نداریم. عرفان اسلامی، یا حالا فعلا هم باز تعبیر اسلامی نکنیم، بگیم عرفانی که عارفان مسلمان بیان کردن. حالا این بعداً با آموزه اسلامی سازگاری داره یا نداره اجازه بدید وقتی بحث و مطرح کردیم وحدت وجود و وقت ببینید این با آموزه اسلامی سازگاری داره یا نداره. از همین الان داوری هم در این زمینه نه. خب پس اولین بحث تعریفه، اما نمیخوایم تعریف تاریخی جامعه شناختی بگیم، چون نمیخوایم همه عرفان ها رو جمع کنیم و وجه اشتراکش رو پیدا کنیم، بخوایم تعریف منطقی یه تعریف نظری از عرفان بگیم. جناب آقای فناری در مقدمه مصباح الانس حدیث معروف نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو که میفرماید العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، این روایت رو نقل میکنه در کتاب مصباح الانس صفحه 27 انتشارات مولا، چون مصباح الانس یه چاپ انتشار مولا داره یه چاپ رحلی داره، اون چاپ انتشار مولا صفحه 27 میگه علم علمان، نبی اکرم فرموده علم الابدان و علم الادیان. بعد میفرماید که علم ادیان همون عبارت است از عرفان، یعنی علم ادیان رو به عرفان تفسیر میکنه. چرا؟ چون اینا معتقدن دین اسلام و دین الهی چیزی جز عرفان نیست و این تقسیم میشود این عرفان به عرفان نظری و عرفان عملی. عرفان نظری رو میگه علم الحقائق و المشاهدت و المکاشفه. علم حقائقه، اگر تونستی کسی با کشف و شهود به وسیله کشف، خوب دقت کنید، به وسیله کشف شهود کرد حقائق را، این میشه عرفان نظری. شهوده، شهوده چی؟ شهود حقائق. یعنی چی حقائق؟ یعنی باطن، یعنی این عالم یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. ظاهر این شخص انسانه، باطنش سباییته، باطنش ملکی بودنه. همه آدم ها رو شما به شکل ظاهری میبینید، اما حقیقت این انسان این ظاهرش نیست، باطنش هست. این غذا ظاهرش اینه که مثلا چلو کبابه، اما باطنش آتشه. میگه اگر کسی شهود کند، کشف کند به وسیله شهود حقایق را، دانش به اون حقایق میشه علم نظری، بخشی عرفان نظری. عرفان عملی چیه؟ تعبیر میکنه ازش به علم و تصوف و سلوک. دانشی که منازل عرفانی رو بیان میکنند. خب دقت بفرمایید این نکته رو. ممکنه که کسی اهل سلوک هم باشه، من دیدم خودم اهل سلوک، به مقاماتی هم رسیده، واقعا میشه گفت به مقام رضا رسیده، نمیگم مقام توحید، چون مقام توحید یک مقام خیلی بالاییست. اما وقتی ایش سوال میکنی که خب این سلوک رو برای ما بگو، نمیتونه بگه. یعنی علم و سلوک نداره، اما سلوک داره ها. برعکس یک کسی ممکنه بیاد تماما منازل عرفانی رو برای شما بگه، از یقظه و توبه تا توحید، اما خودش اهل سلوک نباشه. پس فرق از بین علم و سلوک و سلوک، ممکنه کسی علم سلوک داشته باشه، استاد علم سلوکه، حتی کتاب بنویسه درباره منازل العارفین، اما خودش اهل سلوک نباشه. مثل یک کسی که تمام زوایای اسرار نماز شب رو بلده ولی تو آمیش نماز شب نخونده. یک کسی اهل نماز شبه، وقتی بهش میگه خب توضیح بده درباره نماز شب، بلد نیست بگه. فرق از بین علم و سلوک و سلوک. عرفان عملی به عنوان یک علم، یه دیسیپلینه، یه نظامه، یه دانشه، بیان منازل عرفانی است. البته قطعا اون بیان منازل عرفانی رو از عارفان گرفتن، یعنی استادی که داره عرفان عملی میگه از عارفان استفاده کرده داره میگه. ممکنه خودش هم در سیر و سلوک به تجربه هایی رسیده و منازل عرفانی رو درست بیان کنه، این احتمالش هم هست. لذا میبینید مثلا بعضی میگن منازل عرفانی 4 تاست، بعضی میگن 7 تاست، بعضی میگن 70 تاست، بعضی میگن 100 تاست، بعضی میگن 1000 تاست. این 1000 تا اونقدر جزئیش کرده، یعنی تو مراحل عرفانی اون جزئیات هم یافته، یعنی وجب به وجب را رو به نشون میده. اما اون که میگه 4 تا، فرسخ فرسخ بهت میگه را رو طی کن. پس بنابراین عرفان علم عرفان نظری و علم عرفان عملی به مثابه یک دانش به این شکل مطرح شده. خب حالا این تعریفی است که از فناری گفت. یه تعریفی هم از قیصری بگم براتون. قیصری شاگرد ملا عبدالرزاق کاسانی یا کاشانی است. هم کاشان بهش گفتن هم کاشان، اصالتاً اهل کاشان بوده ولی عرب ها کاشان به کاشان کاشان میگن، ولی یه کاشانی هم ما تو خراسان داریم، ولی ایشون اهل خراسان نبوده، اهل کاشان بوده. یکی از بهترین شارحان عرفان ابن عربی است. یه کتابی داره به نام رسائل قیصری، یعنی رساله هایشون رو یک جا جمع کردن به نام رسائل قیصری. یکی از رساله هاش عبارت از رسالت و توحید و نبوت و ولایت. در صفحه 6 این مجموع رساله عبارتی داره در تعریف عرفان، من عبارت رو براتون بنویسم. میگه فحدهو، حد یعنی چی؟ تعریف. فحدهو حد چی؟ عرفان دیگه. هو العلم بالله سبحانه من حیث اسمائی و صفاتهی و مظاهره و احوال المبدع و المعاد و به حقایق العالم و به کیفیت رجوعها الى حقیقت واحده هی از ذات الاحدیه و معرفت طریق سلوک و المجاهده لتخلیص نفس عن مذائق قیود الجزئیه و اتصالها الى المبدأ الى مبدأها الى مبدأها و اتصافها و اتصافها به نعت اطلاق و کلیه. این عبارت طولانی تعریف عرفانه از نظر قیصری. من ساده شونم، میگه تعریف عرفان عبارت است از این علم به خدای سبحان. عرفان میخواد از خدا حرف بزنه. عرفان خداشناسی است، عرفان الهی است، عرفت الله است. اما نه از جهت ذات و کنه خدا. انقا شکار کس نشود. طور ذهن ما نمیتونه خدا رو سید کنه. زحمت نکشید، ما به ذات خدا و کنه خدا نمیرسیم. پس از چه جهت خدا رو میخواییم بشناسیم؟ از جهت اسماءش، صفاتش، علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا و مظاهرش. مظاهر خدا یعنی ملائکه، انسانها، حیوانات، نباتات، جمادات و احوال مبدع و معاد. مبدع چیست؟ معاد چیست؟ و شناخت حقایق عالم، باطن عالم. اینو برای چی گفت؟ برای اینکه شما نگید که ای بابا خب علوم هم انسان شناسی میکنن، حیوان شناسی میکنن، این همه زیست شناسی و فیزیک و شیمی هم داره طبیعت رو معرفی میکنه. نه، اونها هیچ موقع حقایق عالم رو نمیشناسن. اونها سلولا رو میشناسن. سلول حقیقت عالم نیست، باطن عالم نیست، این ظاهر بدنه. لذا شما سر تا سر زیست شناسی رو ببینید، هیچ جا از باطن انسان و گیاه سخن نمیگه، ظاهرشون میگه. اما عارف حقایق عالم رو و اینکه چگونه این حقایق رجوع میکنن به اون حقیقت واحده که ذات احدیت است، چطور معاد پیدا میکنن به سمت خدا، رجوع میکنن به سمت خدا. بدون این که قیصری اسمی ببره، معلومه تا اینجا داره عرفان نظری رو توضیح میده. این عرفان نظری است. در واقع عرفان نظری نوعی هستی شناسی است. روز فلسفه است. به همین خاطره که مثلا امثال آقای هاوی کربن وقتی کتاب تاریخ فلسفه اسلامی رو می نویسه، ابن عربی رو هم بحث میکنه، عرفا رو هم بحث میکنه، چون اینا هم هستی شناسی دارن. اما هستی شناسیشون با هستی شناسی فلاسفه تفاوت داره. بعد چی میگه؟ میگه و معرفت و طریق سلوک و مجاهده، شناخت راه سیر و سلوک و جهاد درونی. برای چی؟ برای اینکه تخلیص و رهایی پیدا کنیم نفس ما از مزیقه ها و تنگناهای قیود جزئیه، ما گرفتار قیود جزئی هستیم، قیود مال، مقام، همسر، فرزند و و و و این قیود ما رو مزیقه قرار دادن. این سلوک و مجاهدت برای اینه که از این مزیقه ها رها پیدا کنیم. حالا به چه شکل رها پیدا کنیم هم بحث دیگه است، یعنی زن و فرزند و همسر و زندگی رو رها کنیم، نه اونا در جای خودش گفتن توجه دارید، ولی همش همین مزیقه هاست، زندگی همین مزیقه هاست. این میخواد از این مزیقه ها انسان و نفس رو در بیاره و اتصال بده نفس انسانی رو به مبدأش که خداست و متصفش کنه این نفس رو به نعت اطلاق و کلیت. یعنی اگر قبلا از نفس من سوال میکردن که این نفس تعریف کن، میگفتم نفس متعلق به مثلا یک زیان، بعد یه مقدار کاملتر میشه متعلق به یه پراید، بعد یکم دیگه متعلق مثلا فرض کنیم به یه پژو. حالا دیگه ماها معمولا از این بالاتر دیگه نمیریم. جزئیه تعلق من به نوشتن این کتاب، تعلق من به این همسر، به این فرزند. اما وقتی انسان از این تعیناها رها شد و به مبدأ اتصال پیدا کرد، متصف میشه به نه به نعت به صفت اطلاق، یعنی از همه اینا رهاست. یعنی چی رهاست؟ یعنی اگر سوار بنز الگانسش بکنن با سوار الاغش کنن براش فرقی نمی کنه، تعلق نداره. اینجا اومده میگه به بچه مردم خوبی، چقدر خوبن، رأی به من دادن. بلکه رأی بهش نمیدن، آخه چه مردم بیوفایی. وقتی رأی میدن چه مردم باشعوری، انصافا چه بینش سیاسی دارن. رأی که نمیدن وقت مردم اصلا حالیشون نمیشه به کی باید رأی بدن. یعنی معیار شعور و غیر شعور مردم خودشه. این تعلقات دیگه. اما اگر رأی آورد یا نیاورد، میگه من وظیفه‌ام انجام دادم، من احساس کردم میتونم توی این مسیر قدم بردارم، ها رأی نیاوردم، تکلیفی ندارم. رأی آوردم، تکلیفم سنگین‌تره. اگر این روحی رو داشت، این میشه به نعت الاطلاق. خیلی سخته ها. حالا این سخته، این ریاضت سختره یا ریاضیت بودایی ها؟ من ریاضت بودایی ها رو هم دیدم، سخت نیست. من ناتوان که از همه مردم ناتوان ترم، اگر برم تو ریاضت هندوها و بودایی ها، در کمتر از 6 ماه عالی ترین درجات برهمنی رو کسب میکنم. کار نداره. چی کار میکنه؟ میگه آقا بشین با چوب کبری مثلا 6 ماه این نقشه رو بکش، بعد استاد میاد میزنمش رو خراب میکنه. 6 ماه تعلق به یه چیز داری به ازت میگیره. این کار نداره. اما اگر تونستی رئیس مجلس بشی با یک کارگر معمولی، برات فرق نداره. اگر این تونستی خودت رو پیدا کنی، این ریاضته، این مردونگی میخواد، خیلی سخته. بگن آقا الان میخواییم رئیس مجلس بشی، الان دیگه نه، میخواییم مثلا فرض بکنید بشی توی این مؤسسه کار مثلا یه مقاله بنویسی، کسی کاری دیگه بهت نداره.
خیلی سخت این تعلق بریدن، نعت کلیت پیدا کردن. اینه که عرفا میگن وقتی شخص عارف شد باید سیاست مدار بشود. تا عارف نشده نباید بره تو سیاست. خیلی سخته این. پس بنابراین عرفان به عبارت دیگر، یه شریعت ما داریم، همین ظاهر احکامیست که عمل میکنیم. عارفان مدن از همین شریعت و شهودی که یافتن طریقتی پیدا کردن شده عرفان عملی، حقیقتی رو یافتن شده عرفان نظری. شریعت، طریقت، حقیقت. فرق عارف با غیر عارف در این است که عارف میگه علاوه بر این ظواهر شریعت یه اسراری و باطنی این شریعت داره که باید طی کنی. اسمش چی؟ این طی کردن و سلوک طریقت است. بعد شما به چی برسی؟ به حقیقت. اگر تونستی این حقیقت رو یافتی نظاماً بیانش کنید، در واقع علم عرفان نظری رو هم دارید. به عبارت دیگر اینو توضیح مختصری بدم دیگه بحثم رو تمام بکنم. به عبارت دیگر در دین شریعت آمده. شریعت عزیزان عبارت است از عقاید، احکام، اخلاق. کدام دانش عقاید رو بیان میکنه؟ علم کلام. کدام دانش احکام رو بیان میکنه؟ فقه. کدام دانش اخلاق رو بیان میکنه؟ علم اخلاق. درست؟ عارف میگه همه اینا درست، مو به مو هم باید اجرا کنید، اما همینا یک اسراری و باطنی داره. این باطن رو باید سلوک کرد، سیر کرد، طی کرد. اگر اینو طی کردی که اسم این طی کردن میشه عرض کنم طریقت. اگر این تهی کردید به باطن عالم میرسید، اون میشه حقیقت. حالا بعضی ها هستن بعد از اینکه به حقیقتم رسیدن میشن اهل کرامت. دعا میکنن مستجاب دعوست، حاجت طرف گرفتاریش حل میشه، نیازش برآورده میشه. اگر کسی تونست این سلوک رو دیسیپلین نظاممند بیان بکنه میشه عرفان علم، عرفان عملی. اگر این حقیقت رو کسی تونست نظاممند بیان بکنه میشه علم، عرفان نظری. این که گفته می شود ابن عربی این کارو کرد، یعنی قبل از ابن عربی عرفان عملی داشتن، حقایق رو هم شهود می کردن، بیان هم می کردن، اما نمی تونستن به شکل نظام علمی در بیارن. ابن عربی این کارو کرد، نه اینکه قبل از ابن عربی عرفان نظری نبوده، علم عرفان نظری نبوده. گرفتید چی شد؟ و الا یه حقایق رو میافتن، شهود میکردن. یعنی در واقع این سیر و سلوک که شد به شهود میرسه. شهود چی؟ حقیقت. و مرحله کرامت هم هست که حالا ممکن البته بعضی حقایقی رو که میابن
خدا کرامت رو بهشون نده، اینم احتمال وجود داره. من ان شاء الله جلسه بعد بحث مراحل تاریخی عرفان رو هم یه توضیح بدم، چون مهمه بشناسید قبل از ابن عربی چی بوده، بعد ابن عربی چی بوده، الان چه وضعیتی هست. نکاتی است که خدمتتون عرض خواهم کرد. یه کتابی به نام مفهوم عرفان هست از آقای علی موحدیان عطار که دانشگاه ادیان مذاهب چاپ کرده. ایشون در مفهوم عرفان تحقیق نسبتاً خوب و جامعی انجام داده، دوستان میتونن مراجعه کنن. چون من نمیخواستم دیگه وارد این بحث بشم، گفتم کتابی معرفی کنم که خواستید استفاده کنید. اگر سوالی چیزی هست در خدمت هست. بله؟ اطلاق و کلیت مترادفه. در واقع کلیت در فلسفه کلی مفهومی است. مثلا شما مفهوم انسان رو تصور میکنید که صدق بر کثیرین داره، الانسان صدق میکنه بر زید، هم بر تقیه، خالد، نقیب. این میگن کلی مفهومی. در عرفان وقتی میگن کلی، کلی سئیست، کلی انتولوژیکاله، هستی شناختیه. یعنی شخص به لحاظ وجودی سئه وجودی داره، احاطه بر هستی پیدا میکنه، یعنی اطلاق داره، مقید به چیز خاصی نیست. آره دیگه، لابه شرطه. و در واقع نه لابه شرط مفهومی، هستی شناختی عرض کردم. لذا اطلاق و کلیت در عرفان یه معنا داره. عرض کنم خدمتتون، ملا صدر یه کتابی داره به نام کسر و اسنام الجاهلیه که به فارسی هم ترجمه شده. در اونجا میگه اگر صوفی یا عارفی چنین کند و چنین گوید، این قطعا جزء جهله صوفی است. این همون مستصرف است که به قول حجویری، و الا صوفی و عارف حقیقی تا دم مرگ شریعت رو دارد. چون قرآن محمد و عباد رب که حتی یعطیه کل یقین، یعطیه یقین چی؟ یعنی یعطیه کل موت، تا لحظه مرگ آدم باید با شریعت همراه باشه. چرا؟ چون نردبان مثل نردبانی نیست که شما، شریعت مثل نردبان نیست که شما به پشت بام برسانه که وقتی رسیدی دیگه نیازی بهش نداشته باشی. مثل معلومات دوره متوسطه است که شما رو به دانشگاه میبره، ولی وقتی به دانشگاه رفتید معلومات متوسطه هم نیاز داره، چون اونها یادتون بره مثلا فراموش بکنید دیگه دانشگاه رو نمیتونید طی کنید. بعضی علت ها علت محدثه و موقعیان، بعضی فقط محدثن. شریعت برای رسیدن به طریقت و حقیقت هم علت محدثه است هم موقعیه. یعنی شریعت هم شما رو به طریقت میرساند، هم برای ماندن در طریقت یا طی کردن آن رسیدن به حقیقت باز نیاز به شریعت دارید. چون این شریعت ظاهرش رو فقه گفته، ولی این ظاهر با باطن لایه‌ای تو در همن. نمیشه بگید من باطن شو دادم ظاهر شو، این باطن با این ظاهره. اگر ظاهرش رو بخوای رها کنی باطنش هم از دست داری. انشاءالله تو جلسه آینده توضیح خواهم داد که ابن عربی چه کرد و بعد از ابن عربی تا ملا صدرا رسید چه اتفاقی افتاد. اینو توضیح بدم سوال شما روشن میشه. بفرمایید. بفرمایید.
سوال من
اینه
استاد، شما توی دسته طرف منطقه عرفان هم دو تعریف رو بگیرید، یکی از چیزی که تو رساله قیصری بود، اما الان که خود تو تعریف متفاوت دارید تو این قصه، تو میگید اینها بیشتر به بحث موضوع بود، یعنی به نظر میرسه تعاریف تعاریف جامعی باشن که اتفاق نظری تو بحث عرفان نظری وجود بیارن.
بله ببینید چرا؟ از قضا تمام عرفایی که در عرفان نظری کار کردن این تعریف عرفان نظری و عرفان عملی رو قبول دارن. محل اختلاف نیست، در فضای اسلامی عرض میکنن، ما رو تو فضای دیگه بحث دیگه است. مثلا شما تو آیین‌های
از خدمتون بودا یا برید، چون عرفانش عرفان دنیایی هست، اصلا مسئله خدا و قربه الله براش مسئله نیست، میخواد رنج طبیعت رو نجات پیدا کنه. ازا تو فضای اسلامی چرا این تعریف تعریف پذیرفته شده است، ما همین تعریف رو میپذیریم، یعنی من هیچ اشکالی به این تعریف ندارم، با همین تعریف مباحث بعدی رو
دارم. مثلا شما تو عرفان نظری که مثلا فحد و الاخر تو مثلا اینا، شما مثلا روش رو ندارید توی این، مثلا اگه شما شهوده شاید مثلا من میتونم به ذات پی ببرم از طریق فلسفه.
خب ببینید درسته، لازم نیست. ببینید دیگه در واقع این مفروغان انه، البته تعبیرهایی که مثل فرض کنید حالا تعریف مثلا فرض بکنید مکاشفه توی اون تعریف قبلی بود، نشون میده که از کسو شد استفاده میکنه، یا مثلا فرض بکنید وقتی میگه معرفت طریق سلوک الی فلان اتصال ها الی مبدأ ها و اتصافا بالاطلاق و کلیه، این نشون میده و حتما از روش شهودی باید استفاده، چون با تجربه حسی که نمیشه به این رسید، با عقل نمیشه رسید. توجه دارید در واقع از قضا بهترین تعریف تعریفی است که موضوع رو بیان بکنه، غایت رو بیان بکنه، بعد وقت میتونن در ادامه روش تحقیق هم بگن، که من انشاءالله تو بحث دومم که معرفت شناسی عرفانی است در باره شهود صحبت کنم.
قسمت عرفان مثلا معرفت به تعریف سلوک و اطلاق الاخر، این قسمت شما غایت تعریف می‌کنید، یعنی ما غایت یعنی تعریف قیصری، غایت عرفان نظری میشه عرفان عملی؟
نه از قضا عرفان نظری بله، غایت عرفان عملیه. خوب دقت کنی، یعنی اول عرفان عملی بوده، بعد با عرفان عملی و سیر و سلوک شخص عارف به حقایقی میرسه، این حقایق رو که تبیین میکنه میشه علم عرفان نظری. یعنی
بازگشت به زندگی یا منش درش کردار نداره، وقتی من با اون حقیقت رسیدم بیانش هم کردم.
خب بله دیگه، وقتی اون حقیقت رو گفتید بیان میکنه. البته بعد از اینکه شخص به عرفان نظری رسید میتونه یه تغییراتی در اون عرفان عملی هم ایجاد بکنه، کما که ابن عربی این کار رو کرد، ولی به لحاظ تقدم و تأخر اول عرفان عملی شکل گرفته بعد عرفان نظری. این که میگم چرا ابن عربی عرفان نظری رو قبلش مثلا نبود، یعنی که تا مدتی به لحاظ زمانی عرفان عملی شکل پیدا نکنه، سلوک نشه، شهود نشه، خب نوبت به عرفان نظری نمیرسه.
تقسیم علمی که از فنوری نفتر میگیم مثل علم ادیان، آیا تو حدیث تصحیح داره که به عرفان؟
نه ایشو تفسیر ایشونه.
آیا این حدیث تو شیعه هم نقل شده؟
بله. تو همین کتاب عرض کنم مجموعه روایاتی که آیه جامعه ریشری جمع کرده تحت عنوان، هم تو میزان حکمت باید باشه، هم تو این کتابی که با عنوان حکمت و عقل چاپ شده، بله این روایت اومده.
چیزی میشه که گاهی مثلا تو هندویسم اینا مثلا کتاب هایی که دارن از نظر عرفانی و کنی شاد با اونان مرمویس تطبیقی با عرفان اسلامی دیدنش، در حالی که اوناش درش شریعت ما را هم ندارن.
متوجه نشده
چطور میشه مرمویسی رو منطبق با مرمویس عرفان اسلامی ما هم تو عرفان هندویسم مثلا دیده میشه؟
بله ببینید، در حال انسان وقتی خب اونا هم برای ریاضت های کشیدن، انسان وقتی ریاضتی میکشه یک لایه های از باطن این عالم رو میابه. البته این که واقعا اوپانیشاد ها و داها اینا آیا از انبیا بوده یا نبوده احتمالش هست، یعنی هیچ بعدی نداره که در جنوب شرق آسیا در شبه قاره هم مثلا فرض کنید 3000 سال پیش 2500 سال پیش هم انبیایی بودن. نه خودشون هم چه ادعایی ندارن، خودشون نمیگن اینا وحی الهی است، ولی هندوها که چرا اعتقاد به خدا دارن، یعنی بت ها هم که میپرستن، میگن که ورای این بت ها یک نوری هست. من از قضا همین اخیراً شو سوال کردم، گفتن این بت ها چطور میتونن شما رو مدیریت و ربوبیت کنن؟ در جواب گفتن که بله ما اینا رو خودمون میسازیم، قدرت هم بهشون میدیم، و اونها به ما ربوبیتی دارن. گفتم این مخلوق شما چطور؟ بعد گفتن که نه، این اینها از یک نورانیتی دیگه‌ای که خدای مثل نور خورشید که میتابد بر جای دیگه از اونها نشأت میگیرن. و گفتن که همون نوری، همون خدایی که شما را از ایران بلند کرد آورد مثلا در بمبئی که به پیش ما این سوال از ما بپرسید. یعنی همچی عقیده اینا داشتن نسبت به یه خدای. من استنباطم این بود اینا توحید در خالقیت و توحید در ذات و قائلن، ولی مشرک در ربوبیت هم توجه ده. این استنباط ما بوده. خب این نشون میده که احتمالاً انبیایی بوده و بعد گرفتار انحرافایی شدن. رضا اوپانیشاد ها هم برای کلمات ارزشمند و قدسی درش هست، ولی خب حرفای غلطی هم درش هست، مثل تورات فعلی مونه، ولی خودشون عرض کردن همچی ادعایی ندارن. این یک نکته. نکته دیگه همین که توجه داشته، ما باطل محض در این عالم نداریم. تو بحث پلورالیسم دینی که ما منتقدش هستیم، حرفمون اینه که نمیشه همین ادیان حق مطلق باشن. توجه دارید؟ اما میشه گفت یه دین حق مطلق، دین اسلام، بقیه از حقای نسبی برخوردارن. ولی حق نسبی یعنی چی؟ یعنی یک گزارش، دو گزارش، ده گزارش درسته، اما آیا با این مجموعه گزارا میتونی به سعادت برسید؟ چون مجموعه از حق و باطل ها میشه چی؟ باطل دیگه. نتیجه تابع اخص مقدمات. اگر شما یه مقدمه درست باشی، مقدمه غلط، نتیجه غلطه، نتیجه درست نیست. ما میخواییم با همه این منازل معنوی و عرفانی و الهی به خدا برسیم. چهار تاش الهی، چهار تاش غیر الهی. ولی دسته واقع داره. هیچ شیطان هم همه حرفاش باطل محض نیست. یه وقتا تو دفتر پنجم مثنوی داره، اومد معابی رو از خواب بیدارش کرد که نماز صبحش قضا نشه. یه وقتا از این کار هم میکنه شیطان. بعد گفتش خب تو چطور من رو بیداره؟ گفت برای اینکه اگر قضا میشد ناراحت میشد، این ثواب و بیشتر از ثواب نماز عرض کنم ادا بود. حالا مولوی نقل کرده، من تو کار ندارم این قصه درست یا غلطه. در واقع ببینید انسان با شریعت محض، خود توجه داشته باشه اون طریقت هم جزء شریعت ها، یعنی خود شریعت داره به شما میگه مثلا اول یقظه، بعد توبه، بعد توبه چطور. اگر کسی به یک ظواهری از شریعت عمل کنه، به باطن شریعت عمل نکنه، نه به اون حقیقتی که عرفان میگه نمیرسه. اما خب یه ثوابی گیرش میاد که مثلا فرض کن درجات نازل بهشت رو بهش بدن، اما اون حقیقتی که عارف میخواد نخیر نمیرسه.
تو کلام وقتی از ضرورت نبوت بحث میکنیم، باید همونجور که شریعت از طریق وحی ما میرسه، طریقت و حقیقت هم اینجور باشه. در حالی که اینجور که شما تصویر فرمودین، این انگار واگذار شده به خود بشر. بشر خودش میرسه و تفسیر میکنه، یه دم دنبال روی یه عده دیگه میاد.
نه، از قضا نکته اینجاست. ببینید شما اگر کتاب مثلا فتوحات مکی ابن عربی رو ببینید، میبینید هم درش کلامه، هم فقه، هم اخلاق. اصلا ببینید عرفان یه دانش در مقابل دانش‌های دیگر نیست. عرفان میگه که من همون کلامو میگم، فقه هم میگم، اخلاق هم میگم، اما نه فقط این آداب ظاهریشو، باطنشو هم براتون میگم. یعنی در واقع در فقه میگه مثلا نمازتو اینطور بخون، این واجبات، این محرمات، این طهارت، این نجاست، این فلان، این بهمانه، این مبتلات نماز، این اینا رو میگه. از قضا عارف هم اینا رو میگه، عارفی که شریعت رو قبول داره، اون که برید از شریعت اونو ما کار نداره، اون میشه جهلی صوفیه. عارفی که قبول داره این شریعت رو همینا رو میگه، مبتلات نماز رو هم میگه، شرایط نماز رو هم میگه، ولی میگه حواست باش این نماز یه اسراری هم داره، آداب باطنی هم داره. تو وقتی در مقابل خدا ایستادی، دیدید اول نماز ما استغفرالله میگیم؟ این عارف میگه آقا انتهای نماز هم باید استغفرالله کنیم. چرا؟ چون ما یه نمازی خوندیم توأم با ذهنیت شرک آلود. ایاک نعبد و ایاک نستعین ذهنمون چیزی دیگه است. یه استغفار آغاز نماز میخواد، یه استغفار انجام نماز، چون به اون اسرار توجه نکردیم.
معرفت
چیه؟ بحث اینه. حالا ان تو بحث عرض میکنم خدمتتون، ان تو بحث معرفت شناسی عرفان توضیح خواهم داد که خود عرفا چی میگن درباره رسیدن به این. پس بنابراین اسرار نکته خیلی مهمی است. از طریقت همون از طی کردن این اسراره، اما در کنار همون احکام ظاهری. ولی مثلا شما میگید خب چرا مثلا فقها تو توضیح المثال به این بحثا نپرد؟ چرا توضیح مثلا میگه نیتتو خالص کن، ریا نکن، اینا رو میگه. اما خود توده مردم نمیتونه این اسرار رو اینطور کنه که مردم میبارن. توجه دارید؟ لذا توضیح المسائل برای متوسطین از جامعه است. برای اوحدی از انسانها توضیح المسائل است به علاوه اون اسرار شریعت، اسرار و سراتی که مثلا محمد میز و ملک تبریزی گفته. اما شما اگر میتونید این اسرار شریعتی، اسرار صلاتی که میز و ملک تبریزی و دیگران گفته برای همه مردم بگی، امکان نداره. مثل شما فرض یه بچه ای که شیرخواره هست بخوایی مثلا یه عرض کنم کله پاچه بهش بدی بخوره، و نمیتونی، معده هر توانشو نداره. بعد آرام آرام بیاد جلو. خود عرفا این تأکید دارن که اسرار شریعت رو به هر کسی نگید. دوزار میبینید مثلا بعضی ها که حالا بحث عرفانی دارن یه توصیه های هم میکنن، میبینید بعضی افراد تحمل ندارن یا دیوانه میشدن. ما کم نداریم از این دیوانه هایی که در اثر عرفان دیوانه شدن، دیوانه تا حد خودکشی ها. حواس رو ندیم ممکنه او تو رو بکشه، اگر خودکشی هم نکنه دیگر کشی کنه. و از این طوره نمیتونه تحمل کنه. راه سنگینی است، راه سختی است. سیر و سلوک برای آدم هاییست که بتونن این مراحل تقیقه بیه بلوغی رسید. حالا به این مرحله سلوک، لذا ابتدایی ترین مراحل سلوک رو هم میشه گفت. لذا این که فقها ها نیامدن به این اسرار بپردازن یا عقلش رو گفتن، حق دارن، خوب کاری کردن. اما خودش اهل میبینی حضرت امام رضوان تعالی علیه رساله توضیح مسائل میشه برای عموم مردم، اما خودش 7 سال شاگردی مرحوم آیت الله شاهبادی رو میکنه. از اون بحث های آیت الله شاهبادی رو هم تو رساله توضیح مسائل اصلا نیورده، کتاب دیگه گفته ها. به این توضیح مسائل برای عموم مردمه. بله بفهمید.
استاد در این مباحثی که فرمودین بحث چطور باید ولی رو بشناسیم، فرمودین برای مسیح باید ولی باشه که گردن سلوک، این بحث هم در این مباحثتون میفرمودین؟
بله انشاءالله اگر عمری باشه ما انشاءالله در بحث انسان کامل، هم انسان کامل کیست، هم چگونه میتوان انسان کامل رو شناخت. حتی انسان کامل هم مراتب داره، مراتب داره. برای یک عارفی که شیخ و قطب راه ما می شود، او یه درجه از کمال دارد. خب ولی الهی بر زمین که حجت خدا بر زمین است که حضرت ولی از سامان علی است، اونم یک مرتبه عالی تایی را داره. بنابراین اون چگونه می شه این را شناخت؟ می شود تو بحث انسان کامل.
بعد این بحث دیگه حقیقت یه چیز واحدی هست و تمام عارفا از طریق مثلا آقای سهروردی از طریق شهود حقیقت بود، ولی بعد شاگردش میاد یه سری مباحثی را که آقای سهروردی گفته را نفی میکنه. اگر شهود دیگر به حقیقت یک واحدی هست، چرا ما اونقدر چیزا متفرقه داریم اونقدر؟
بله انشاءالله باز اگر اجازه بدید من این بحث اختلاف در حقیقت رو که چگونه ممکن است حقیقتی که عارف یافته است عارف دیگر در این حقیقت اختلاف پیدا کنه تو بحث معرفت شناسی عرض کنم. یعنی بحث معرفت شناسی عرفانی همه این بحث ها گفته میشه که اجازه بدید اونجا عرض میکنیم، اگر باز ابهامی بود در خدمتتون هستیم. سلام
نظر قرآنی چه آیه به این حال همون فکری که خدا
میفکیم از ما فکریم 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 از ما ف متکلم بر فیلسوف بر عارف به کار میره، به شرطی که آنچه میداند عمل هم بکند. حکیم عالم عامل است. حالا اون مقدار که از علم، مثلا فرض کنید کسی توضیح مسائل رو بلده، عمل هم میکنه، این حکیمه. اینکه به پزشکا قدیم حکیم میگفتن به خاطر این بود که طب میدانستن و به طب عمل میکردن، طبابت میکردن. لذا هر کسی، هر عالمی که به علمش عمل کند میشه علم صحیح. البته هر عالمی که علم صحیح دارد و به علمش عمل کنه میشه حکیم.
پس این دوست فلسفه رو میگن
علامه
کلاسو
داریم حکمت رو الهیه. در واقع اون حکمت عنوانیست اطلاق شده بر فلسفه، ولی به کلام هم میگن حکمت، به عرفان هم میشه گفت حکمت، چون حکمت یعنی دانش صحیح که به عمل برسه. اصلا ببینید شهود روش کشفه، ولی روشی است که نه تنها ما رو به حقیقت میرسونه، اصلا حقیقت رو هم میتونه ارزیابی کنه. یعنی مثل این نیست که بگیم خب ما با مثلا فرض کنید حالا مشاهده ببینیم بعد با آزمایشگاه مثلا فرض کنید تستش کنیم، چون شهود اصلا که علم حضوریه که چرا درسی بعد توضیح خواهم داد. و سلام علیکم و رحمت الله.